بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صدر المتعلهين قدس سره داشتن شواهدی رو نقل می‌فرمودند بر اینکه صور طبیعی، موجودات طبیعی مادی، اینها هر کدام یه نفسی دارن، یعنی یه صورت نفسانی، یه صورت مثالی، یک وجود مثالی دارن و یه صورت عقلی، یک وجود عقلی دارن. حالا دو تا کلام که یکی از میمر هشتم اصولوژیا بود و یکی هم از میمر دهم از ارسطو نقل میکنن که اون کلام اولش رو که از میمر هشتم بود دیروز خوندیم و حالا نوبت رسیده به اون کلام دومش که از میمر دهم اصولوژیا هست. قبل از آنی که به بیان کلام ارسطو بپردازیم، مناسب است که دو تا مطلب کوتاه از مباحث نفس رو یادآوری کنیم و تذکر بدیم. برای این کلام ایشان، یعنی برای کلام دوم ارسطو، در اینجا مفیده. یکی برهانی که بر وجود نفس در ابتدای جلد هشتم، در ابتدای مباحث نفس ایشون اقامه کردن و اون برهان به طور خلاصه این بود که بعضی از اجسام، مثلا مثل نبات و حیوان و انسان، اینها یک افعال مختلفی و آثار گوناگونی ازشون صادر میشه. مثلا از نبات فعل تغذیه، فعل تنمیه، فعل تولید صادر میشه، از حیوان همین افعال به اضافه احساس و حرکت ارادی، از انسان همینها به اضافه تعقل، ادراک کلیات صادر میشه. خب منشأ و مبدأ این افعال گوناگون و این آثار مختلف چی هست؟ چند تا احتمال هست. یکی این که منشأ اینها هیولا باشه، با توجه به این که هیولا مشترک بین همه اجسام هست، نمیتونه این آثار مستند به هیولا باشه، چون اگر مستند به هیولا بود، خب باید همه اجسام این آثار رو داشتن و این افعال ازشون صادر میشد و حالا که نمیشه. احتمال دیگر این استش که منشأ اینها صورت جسمیه باشه، که باز اونم چون مشترک بین همه اجسام هست، این آثار به او هم نمیتواند مستند باشه و مربوط باشه. احتمال دیگر طبیعت صورت نوعیه، یعنی مثلا نبات یا حیوان یا انسان، اینم مثلا مثل جماد و بقیه اجسام یک طبیعتی که همون صورت نوعیه باشه، یه طبیعتی یه صورت نوعیه داشته باشه، نه اینکه نفس باشه ها، به عنوان نفس نه ها، صورت نوعیه و طبیعت نه به عنوان نفس، همونطور که مثلا جماد یه صورت نوعیه صورت طبیعی داره. این مبدأ آثار و افعال مختلفی باشه که از بعضی از اجسام مانند نبات و حیوان و انسان صادر میشه، اینم درست نیست، این احتمالم منتفیست. چرا؟ چون فعل طبیعت علا وتیرت واحده هست، طبیعت فعلش بر یک منواله و یک جوره. مثلا ببینید طبیعت سنگ، مثلا این فعل حرکت از بالا به پایین همیشه همین فعل بر یک روش، بر یک منهج، بر یک منوال ازش صادر میشه. بنابراین طبیعت نمیتواند مصدر و مبدأ آثار مختلف و افعال متنوع و گوناگون باشه. میمونه این که مبدأ و منشأ این آثار گوناگون نفس باشه، یعنی یه چیزی در بعضی از اجسام مثل نبات و حیوان و انسان به نام نفس، همون صورت نوعیه شون که دیگه از مرحله نبات به بالا اطلاق نفس برش میشه، یه نفسی در بعضی از اجسام مثل نبات و حیوان و انسان وجود داشته باشه که اون مبدأ و منشأ باشه برای این آثار مختلف و افعال متنوع و گوناگون. این حالا برهانی بود که در ابتدای مباحث نفس در ابتدای جلد هشتم ایشان بر وجود نفس اقامه فرمودن. این یه مطلب که حالا تذکرش و یادآوریش در اینجا بجاست و مناسبه. مطلب دوم اینه که مرحوم حاجی در مباحث علت و معلول منظومه حکمت خودشون بعد از آنی که اقسام هشتگانه فاعل رو بیان می‌فرمایند که فاعل اقسامی داره، یه فاعلی مثلا فاعل به طبع هست، مثلا مثل همون سنگی که از بالا به طرف پایین حرکت میکنه، که تعریف فاعل به طبع هم عبارت است از اون فاعلی که علم به فعل خودش نداشته باشه و فعلش هم موافق با او باشه. چون طبیعت مثلا سنگ، طبیعت آب و خاک که بهشون ثقیلان میگن، این میل به طرف مرکز زمین داره، لذا مثلا آب، خاک، لوخلیه و طبعه اگر خودش باشه و خودش، لوخلیه هما و طبعه هما اگر خودشون باشن و خودشون، اینا به طرف مرکز زمین، به طرف زمین، به طرف مرکز عالم حرکت میکنن، مگر اینکه یه قاصری برخلاف طبعشون مثلا یه فواره آب رو مثلا از پایین به طرف بالا حرکت بده و ببره. فاعل به تبع اون فاعلی است که علم به فعلش نداره و فعلش موافق با تبع اوست. در مقابل فاعل بالقصر که اونم علم به فعلش نداره ولیکن فعلش مطابق با تبعش و موافق با تبعش نیست، مثل همون سنگی که از پایین به طرف بالا پرتابش میکنن یا آب. هشت قسم فاعله، فاعل بالقصد، بالقصد و الاراده، مثلا مثل ایوان و انسان، اینا هر کدوم تعریفی داره. مرموماجید این اقسام هشتگانه فاعل رو مطرح میفرماین و تعریف میکنن. بعد این بیت رو دارن راجع به دو قسم از این اقسام فاعل ها، یکی فاعل به تبع، یکی فاعل بالاراده. میفرماین تبعون ارادتون اذا ما سخرا للغیر فالفاعلو تسخیرن یورا. اگر فاعل به تبع و همچنین فاعل بالقصد، فاعل به تبع مثلا مثل همون سنگ، مثل خاک، فاعل یا مثلا آب، فاعل بالقصد و الاراده مثل انسان مثلا، اگر فاعل به تبع و فاعل بالقصد و الاراده اینا مسخر غیر خودشون واقع بشن و قرار بگیرن، اون وقت بهشون فاعل به تسخیر میگن، فاعل مسخر میگن بهشون، که البته فاعل مسخر نه یعنی فاعل بالجبر، با فاعل بالجبر فرق میکنه. اینجوری نیستش که فاعل مسخر مجبور باشه، این بهش فاعل به تسخیر میگن، فاعل مسخر میگن. مثلا حالا اون چش که به اینجا مربوطه، یعنی این مطلب دوم رو برای این قسمتش ما تذکر دادیم و یادآوری کردیم از مباحث نفس. مثلا ببینید درخت، مثلا یه درخت این ریشه هاش به طرف زمین، به طرف پایین حرکت میکنه ولی شاخه هاش به طرف بالا میره. ببینید طبیعت این شاخه درخت، این از ثقیلانه، این از ثقیلانه، یعنی اگر خودش باشه و خودش باید مثل ریشه ها به طرف پایین بره. یا مثلا ریشه ها اونا هم همه به طرف پایین نمیرن، گاهی مثلا میبینی ریشه به اطراف حرکت میکنه، گاهی دوباره باز میبینی سر از خاک رو به بالا میاد. اینا از ثقیلانن، اینا اگر خودشون باشن و خودشون به حسب طبیعتشون باید به طرف پایین حرکت بکنن نه به اطراف و به طرف بالا. در اینجا طبیعت نبات، طبیعت درخت مسخر نفس نباتی قرار گرفته و واقع شده، تحت تسخیر و تحت فرمان نفس نباتی واقع شده. این نفس نباتیه که داره این شاخه ها رو به طرف بالا و این ور اون ور یا ریشه ها رو حرکت میده و میبره. خب اینم مطلب دوم بود که دیگه حالا تفصیل مطلب اونجا که مراجعه میفرمایید. همین دو قسم دیگه، اینا مسخر واقع میشن دیگه، همین دو تا قسم هم. همین فاعل بالقصد مثل انسان و فاعل بالتبع. خب حالا با توجه به این دو مطلب، این کلام دومی که از میمر دهم اصولوژیا از ارسطو صدر المتعلهین نقل می‌فرمایند، ببینید در این کلام ارسطو میخوان دلیل وجود صورت مثالی برای ارض، برای خاک رو بیان بفرمایند، چون آخه این به عنوان شاهد صدر المتعلهین نقل میکنن که موجودات طبیعی، صور طبیعیه، اینا یه صورت مثالی، یه وجود مثالی دارن. در آغاز این کلام ارسطو میخوان دلیل این که مثلا ارض که یکی از صور طبیعیه، خاک، این یه صورت مثالی داره، یه وجود مثالی داره، این دلیلش چیه؟ به چه دلیل؟ میفرمایند دلیلش اون افعال مختلفی است که در این زمین پیدا میشه، در درون این زمین، در داخل این زمین پدید میاد و حادث میشه و پیدا میشه. مثلا اون افعال گوناگون چیه؟ افعال گوناگونی که اینها افعال عجیب و غریبی هم هستن، یعنی یک افعال شگفت آوری هستن، یه افعال بزرگی هستن. اینجوری نیست که یه افعال مثلا سرسری و سهل و ساده‌ای باشن، نه، یه افعال بزرگ، افعال شگفت آور. مثلا این زمین گیاه می رویاند، گیاه از داخل این زمین، از درون این زمین رویده میشه. یا مثلا کوههایی که در زمین پیدا میشه، یا معادنی که در زمین پدید میاد پیدا میشه، اینا افعال گوناگون و عجیب و غریبی هست که در زمین حادث میشه، به وجود میاد، پدید میاد. فاعل این افعال کیه؟ آیا همین صورت طبیعی زمینه؟ همین طبیعت ارضه؟ همین صورت مادی طبیعی که زمین داره؟ خب این اولا طبیعت فعلش علا وتیرت واحده است، فعلش همیشه بر یک منواله. اینا یک افعال متنوع، مختلف، گوناگونه. و ثانیاً طبیعت مرده هست، طبیعت میته هست، طبیعت مرده است، طبیعت حیات نداره، طبیعت علم و شعور و آگاهی نداره. و چطور طبیعت مرده فاقد علم و شعور میتونه فاعل این افعال عجیب و غریب، این افعال بزرگ و شگفت‌آور باشه؟ بنابراین فاعل این افعال در زمین اون صورت مثالی ارضه، اون وجود مثالی زمینه که نقش نفس رو در نبات، در درخت، نقش نفس نباتی رو در درخت ایفا میکنه. چطور نفس نباتی شاخه های درخت رو به طرف مثلا بالا میبره، نمیدونم این ور اون ور میبره، ریشه ها رو مثلا همینجور، اون وجود مثالی ارض، اون صورت مثالی و نفسانی ارض و زمین نقش نفس نباتی رو در درخت ایفا میکنه و عهده‌دار هست. این دلیل وجود صورت مثالی برای ارض که ارسطو در این کلام دومی که اینجا به عنوان شاهد نقل میشه ذکر فرمودن. بعد ایشون می‌فرمایند که یک صورت دیگری هم همین عرض داره غیر از صورت مثالی، غیر از وجود مثالی، که اون صورت عقلیش باشه، اون وجود عقلیش باشه، اون وجود در عالم عقلش باشه، که این صورت مثالی مظهر اون صورت عقلی و وجود عقلی هست و عرض اولا، عرض اول، اون صورت عقلی است. این صورت مثالی عرض ثانیه هست، عرض دومه، که شبیه به اون عرض اول و صورت عقلی هست. و اگر این عرض دوم یعنی صورت مثالی عرضه، اون صورت عقلی سزاوارتر به عرض بودنه، چون وجود بالاتری داره. این عبارت دومی است که از ارسطو نقل میکنن که حالا در تطبیق ملاحظه خواهید فرمود. بعد یک کلامی رو از فتوحات مکیه محی الدین ابن عربی ایشان نقل میکنن. مرحوم حاجی مدافع این کلامند و در حاشیه‌ای که در صفحه بعد دارن می‌فرمایند که سزاوار است که این کلام محی الدین با طلا نوشته بشه، نه با مرکب. ولیکن صدر المتعلهین بر ظاهر کلام محی الدین اشکال دارد و البته بعد یه توجیهی مثلا تبیینی براش ذکر میکنن که دیگه بعد فصلم با همین بحث تمام میشه، این فصل 13. حالا محی الدین در این کلام که ازش نقل میشه در این عبارت چه میفرماید؟ ببینید، محی الدین در این عبارت، در این کلام خودشون میفرمایند که همه اجسام بلا استثناء، بدون استثناء، اینا همه روح دارن، همه اجسام. اینجوری نیستش که حالا روح مثلا اختصاص به بعض از اجسام داشته باشه، مثلا انسان و حیوان. نه، همه اجسام روح دارن. درخت روح داره، سنگ روح داره، همه اجسام اینا روح دارن. و کسی که اهل مکاشفه باشه این معنا رو شهود می کند، یعنی این معنا به کشف و شهود ثابت است و محقق است و واقع. اون وقت حالا که همه اجسام روح دارن، روح حیات ذاتیش روح حیات ذاتیش چون مجرد دیگه وجود ادراکیه، سراسر شعور است و آگاهی و حیات. اون حیات ذاتی روح باعث حیات عرضی میشه برای جسم، یعنی حالا که همه اجسام روح دارن و روح حیات ذاتیشه، اون روحی که در اجسام هست باعث یک حیات عرضی، یه حیات بالعرض برای اجسام میشه. یعنی اجسام هم به واسطه اون روحی که درشون هست حیات پیدا میکنه، منتها اون حیات دیگه ذاتیه، اجسام نیست، اون عرضیه برای اجسام. و چون عرضیه یزول، کل عرضیین یزول، قابل زواله. ولذا اجسام همشون میمیرن، یعنی اون روح اگر مفارقت بکنه و خارج بشه از جسم، جسم میمیره. مثلا محی‌الدین میفرمان که اگر یه سنگی مثلا تکه تکه بشه، خرد بشه، یا یه درختی بریده بشه، قطع بشه، میمیره. یعنی اون روحی که درش هست ازش مفارقت پیدا میکنه، جدا میشه. همونطور که اگر یه انسانی خدایی نکرده دچار قطع عضو بشه، چطور اون عضوی که جدا شده میمیره و روح ازش خارج میشه و مفارقت پیدا میکنه، سنگم اگر تکه تکه بشه یا درختم اگر بریده بشه همینطوره. و بعد اون سنگی که به جا میمونه یا اون درختی که به جا میمونه، درختی که بریدن یا سنگی که خرد کردن و تکه تکش کردن، اون حکم یه میتی رو داره، یه مرده‌ای رو داره که روح از بدنش خارج شده. و با توجه به این مطلب، روح دائم الذکر، دائم التسبیح، چه در جسم باشه و چه از جسم جدا بشه و مفارقت بکنه، چون حیات ذاتیشه دیگه، یعنی مرگ نداره، زوال پیدا نمیکنه. و دائم الذکر، دائم التسبیح، یعنی همیشه تسبیح گوی حق تبارک و تعالی است. ولیکن جسم این مسبح بالعرض، تسبیح عرضی داره، یعنی تا وقتی که روح در جسم هست این ذکر داره جسم ها و مسبح حق هست، تسبیح گوی حق هست. ولی وقتی که روح از جسم مفارقت کرد و جدا شد، اون ذکر مخصوص خود جسم، نه ذکر روحش، چون روح دائم الذکر، چه در جسم باشه چه نباشه، اون ذکری که در خود جسمه که بالعرضه و عرضیه، اون تسبیح عرضی دیگه قطع میشه، اون دیگه تمام میشه. این تمام فرمایشی است که محی‌الدین در این کلامی که ازشون نقل میشه دارن. تا حالا ببینیم، میگم مرحوم متعله سبزواری قدس سر رو مدافع این کلام محی‌الدین هستن و همونطور که عرض کردم میفرمان سزاوار است که با آب طلا نوشته بشه، نه با مرکب. ولی صدر المتعلهین به ظاهر کلام محی‌الدین اشکال دارن، ولیکن بعد در آخر در پایان یه توجیهی عرض میکنم و یه تصحیحی براش ذکر میکنم. تا حالا عبارت رو تا اینجا بخونیم. نه دیگه، مثلا یه سنگ، خب این سنگ یه روح داره دیگه. حالا دیگه مثلا، حالا اگر که مثلا از هم پاشید، حالا اون ذرات هم، یعنی دیگه نه اینو قائل نیست دیگه. مثل این میمونه که شما بفرمایید مثلا یه بدن انسان وقتی میمیره تیکه تیکه میشه، مثلا 100 تا بدن میشه و 100 تا روح داره. نه، به وزان همون انسان میدونم، یعنی یعنی میخواد وزان اینها رو وزان همین انسان و حیوان بگیره. صحبت در همین اجسام طبیعیه دیگه، اجسام طبیعی که هر جسمی خلاصه یک روحی داره، برای هر جسمی یک روح قائل است. حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید. یعنی چی یک روح بلعرس؟ خب چی؟ چرا؟ کوف عبارت که نخوندی من از که خب حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید. وقال فی المیمر العاشر، ارسطو در میمر دهم اصولوژیا اینجوری فرموده: ان لهذه الارض حیات ما و کلمتا فعالتا، برای این ارض طبیعی یه حیاتی است. حالا البته مثلا این حیات ما مثلا برای ابهام باشه که دیروز عرض کردیم، یا مثلا برای تعظیم باشه، یا برای هر دوش باشه، خلاصه یه حیاتی است که همون صورت نفسانی و مثالی باشه. و کلمتن فعالتن، و یه وجود تأثیرگذار در این عرض طبیعی که یه افعالی رو در این عرض طبیعی ایجاد میکنه و به وجود میاد، یعنی وجود مثالی، یعنی همون صورت نفسانی. خب اینو که قبلا هم فرموده بود، حالا نکته تازش اینه: و دلیل و علا ذالک، یعنی دلیل بر این که این عرض طبیعی و مادی یه وجود مثالی که تأثیرگذار در او هست داره. صور و حل مختلفتو، صور گوناگونیست که همین زمین طبیعی پیدا میکنه، به صورت نبات در میاد، به صورت کوه در میاد، به صورت معدن در میاد. چطور؟ کدوم صور مختلفه؟ فإنها تنمو و تنبت الکلا و الجبال و المعادنه، چون همین زمین مادی این نمو پیدا میکنه و میرویاند گیاه را، همین زمین نما پیدا میکنه گیاه میرویاند، یا کوه از همین زمین سر در میاره، یا معادن از این زمین سر در میارند. خب فإنها نبات ارضیون، این فإنها نبات ارضیون، این ارض، فإنها این ارض، این نبات ارضیه. بله یا بله، فإنها نبات ارضیون، یا مثلا شایدم به فرمایش شما مثلا جبال و معادن اینا نبات ارضیان، یا همه اینها کلا و جبال و معادن اینا نبات ارضیان، یعنی از زمین خلاصه رویده میشن. بله همین باید باشه. خب این توضیح اون صور مختلفه که در زمین پیدا میشه. ای فإنها نبات ارضیون، چرا گفتیم تنبت الکلا و الجبال و المعادن؟ چون فإنها نبات ارضیون، اینا همه از زمین رویده میشه. و انما یکون هاذهی فیها لاجل الکلمت ذات النفس التی فیها، یعنی این گیاه و کوه و معدن اینا در زمین وجود پیدا میکنن به خاطر اون وجود مثالی ذات نفس، که یعنی وجود دارای حیات، دارای روح، دارای حیات، که همون وجود مثالی باشه، که التی فیها، که این وجود دارای روح، دارای حیات، یعنی وجود مثالی، در اون عرض طبیعی و مادی است. فإنها هی التي تفعل فيها، همون کلمه ذات و نفس، وجود مثالی، صورت مثالی زمین هست که افعالی رو ایجاد میکنه در این زمین مادی. و تصور فی داخل الارض هذه الصوره، و این صور رو عرض میکنم تصویر میکنه در درون زمین، در داخل زمین. و هذه الکلمه هی صورة الارض التي تفعل فی باطنها، این کلمه ای که گفتیم، کلمه ذات و نفس که همون وجود مثالی، صورت مثالی زمین باشه، این اون صورت زمینی است که افعالی رو ایجاد میکنه در باطن زمین، در درون زمین. شبیه چی؟ کما تفعل الطبیعت فی باطن الشجره، همونطور که طبیعت صورت نوعیه یعنی نفس نباتی یه آثاری و افعالی رو در درون درخ، در داخل درخ ایجاد میکنه که مثلا شاخه ها رو به بالا میبره، ریشه ها رو مثلا این ور اون ور میبره. فل کلمت الفائلت فی باطن الارض الشبیهت به طبیعت الشجره هی ذات و نفس، اون کلمه و وجودی که تأثیرگذار هست در درون این زمین مادی که همون وجود مثالیش باشه، که شبیه به نفس درختم هست، به طبیعت و صورت نوعیه و نفس درخته نقش اونو ایفا میکنه، هی ذات و نفسه، یعنی حیات داره، روح داره، حیات داره، مجرده، مثالیه، صورت مثالیه، علم و شعور داره، حیات داره، عرض میکنم وجود ادراکیه. چرا؟ لعنها لا یمکنو ان تکون میتتن و تفعل هذه الافائیل العجیبت العظیمت فی الارض، چون اون کلمه، اون وجود مثالی، اون نمیتونه مثل این صورت طبیعی ارض مرده باشه و فاقد حیات و علم باشه و در عین حال این افعال عجیب و غریب و بزرگ رو در زمین، مثل همین رویوندن گیاه و نمیدونم کوه و معدن در زمین انجام بده. خب ای تا اینجا راجع به وجود مثالی زمین. حالا وجود عقلیش، فإن کانت هذه الأرض التي هي صنم حية فبالهرية أن تكون تلك الأرض العقلية حية أيضا، اگر این ارض مثالی، این وجود مثالی زمین که صنم و مظهر برای وجود عقلی، اگر این حیات داره، به طریق اولا سزاوار است که عرض عقلی که وجودش بالاتره اونم حیات ذاتی داشته باشه و اونم عرض میکنم عرض باشه با توجه به اون مرتبه بالاتری که از وجود داره. و انتکون هیل عرض الاولا، سزاواره که اون وجود عقلی، عرض عقلی، عرض اول باشه. و تکون هازهی ارزن ثانیه لتل که شبیهتن بها، و این ارز مثالی این ارز دوم باشه برای اون ارز اول که شبیه به اون ارز اوله، یعنی شبیه به ارز عقلیه چون مظهر اونه. انتها کلامو، اینجا کلام ارسطو تمام شد. نه، اون کلام قبلیش هم هست دیگه، اینا تقریبا تو یک فازن به قول امروزی ها. نه، اصلا این چیزایی که صدر رو متعلین نرم کنن برای همون من انه لا صورت طبیعیت الا و له نفس و عقلون هست، که هر صورت طبیعی یه وجود مثالی داره و یک وجود عقلی. و قال الشیخ محی الدین ابن عربی، العربی غلط، و قال الشیخ محی الدین ابن عربی فی الباب السابع عشر و ثلاثمئه من کتابه المسمى بالفتوحات المکیه. محی الدین ابن عربی در باب 317 از کتاب خودش که نامیده شده به فتوحات مکیه که دایرة المعارف بزرگ عرفانی است، در اونجا اینجور فرموده که حالا بعداً با توجیهی که صدرالمتعالین برای کلام محی الدین خواهند کرد، این کلام هم در راستای همون شاهد بر این که هر صورت طبیعی یک وجود مثالی داره قرار خواهد گرفت، ولذا صدرالمتعالین در اداد این شواهد دارن نقل میکنن. ابن عربی اینجور فرموده: اعلم ان الحیات فی جمیع الاجسام حیاتان، همه اجسام دو تا حیات دارن، حیات عرضیتون عن سببه، یه حیات عرضی در جسم هست که این مال خود جسم، که این عارض میشه به واسطه سببی که روحی باشه که در جسمه که حیات ذاتیشه، که حالا این حیات عارضی، حیات عرضی چیه؟ و هی الحیات التی نسبناها الی الارواح، این حیات عرضی اون حیاتی است که در جسم هست به نسبه به روحش، یعنی به توسط روحش که نیست دیگه، بله وقتی روح جدا شد دیگه نیست، به نسبه به روح نسبناها الی الارواح، این یه حیاته که از بین میر. و حیات اخرى ذاتیت للاجسام کلها که حیات الارواح للارواح، یه حیات دیگرم که ذاتیه برای همه اجسام هست، مثل کدوم حیات؟ مثل حیاتی که ارواح اجسام دارن، که اون حیات دیگه مال خود ارواحه، به خاطر یه چیزی دیگه نیست، حیات اجسام به خاطر روحه، اما دیگه اون حیات روح به خاطر خود روحه، چون جسم تحت تدبیر روحه، ولی روح دیگه تحت تدبیر چیز دیگری نیست که حالا خواهند گفت. بله؟ همه اجسام دیگه، بله، اصلا محی الدین حرف حسابش همینه در اینجا. کدوم اشکال؟ خب این مثل اینه که انسان تیکه تیکه کنن، اونجا چی میفرمایید؟ خب میدونم شما هر چه در مورد تکه تکه کردن یک انسان میفرمایید، ما هم در مورد خورد شدن یه سگ. بله؟ بالاخره اینم میخواد بگه که بدنه دیگه، وقتی متعلق روح شد میشه بدن، فرقی نداره. میدونم، نه، اونی که شما دارید میفرمایید برای اینه که شما برای جسم روح قائل نیستید. خب میدونم دیگه، مثل بدن میشه دیگه، چه فرقی داره؟ حالا مثلا اگر بگیم که تکه شدن جسم مثل تکه تکه شدن خود انسانه که میمیره، که خب یه روح اون داره، هرچه اونجا میگید اینجا میگید، اما اگر بگیم مثل قطع عضو، خب همون مقداری که جدا شده روح ازش جدا میشه. اگر مثلا ولی دیگه وقتی از هم پاشید که نمیگن دیگه، این دیگه مثل اینه که اعضای انسان از هم بپاشه، میشه همون صورت اول. هر چه در اونجا بفرمایید اینجا هم همونو میگه. خب غیر ان حیات الارواح تظهر لها فی الاجسام بانتشار ذوعها فیها و ظهور قواها. این میخواد بگه که چرا اون حیات جسم عرضیه ولی حیات روح، روحی که در جسمه، اون ذاتی. این غیره میخواد فرق این، تفاوت این دوتا رو بگه. غیر ان حیات الارواح، تفاوتی که این دوتا حیات ها دارن اینه که حیات روح تظهر لها فی الاجسام، حیات ارواح ظهور پیدا میکنه برای ارواح در اجسام، چون اجسام رو اداره میکنن. به انتشار نور ارواح در اجسام و ظهور قوای ارواح در اجسام، که نیروی روح در جسم انتشار پیدا میکنه و خلاصه حیاتش به جسمم سرایت میکنه و جسمم بالعرض حیات پیدا میکنه. اما و حیات الاجسام ذاتیته، و حیات ال، اگر عطف بر اون حیاته بخونیم منصوب، و حیات الاجسام الذاتیته، و اگرم که مبتدا بگیریم که و حیات الاجسام الذاتیته، علی حال از ذاتیه صفت حیات. اما حیات ذاتی اجسام که مال روحشونه، لیست کذالک، اونا دیگه اینجوری نیست که از چیزی دیگه ای پیدا شده باشه. یعنی مثلا باز اون روح تحت تدبیر یک مثلا روحی دیگری باشه که حیات او روح در ای ظهور پیدا کرده باشه و قوه او در ای انتشار پیدا کرده باشه، نه، که حیات روح هم بشه عرضی مثل حیات جسم، نه، او دیگه ذاتیش. چرا لیست کذالک؟ از ما خلقت مدبرتن، چون دیگه ارواح مدبر نیستن، تحت تدبیر روح دیگری نیستن، برخلاف اجسام که اینا مدبرن و تحت تدبیر روح. خب حیات ذاتی اجسام مال اون ارواحیه که درشون هست. الان ما دو تا حیات داریم، بله، اینایی هم که خونه ندارن باید خوشحال باشن، دو تا حیات داریم، یه حیات عرضی که مال جسممونه، یه حیات ذاتی که مال روحمون. ما یکی از اجسام این عالمیم دیگه، نیستیم؟ دو تا حیات داریم، یه حیات ذاتی اجسام به این معنا. فب حیات هزاتیت تسبح ربها دائما، با حیات ذاتی که اجسام دارن که مال روحشونه، تسبیح پروردگارشون میکنن همیشه، هیچ وقت اون تسبیح از بین نمیره. چرا؟ لعنها صفتون ذاتیتون، به خاطری که اون حیات صفت ذاتیه برای اجسام، همون حیات روحشون، اون صفت ذاتیه و ذاتی لایزوم، چون حیات داره، شعور داره به پروردگار خودش. اگر به خودش شعور داره، قبل از اینکه به خودش شعور داشته باشه به پروردگارش شعور داره، به خالقش شعور داره، چون ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، نمیشه به خودش شعور داشته باشه و به خالقش شعور نداشته باشه. سوا ان کانت الارواح فیها اولا، این حال است برای اون دائما، یعنی دائما تسبیح میگن چه ارواح در اجسام باشن چه نباشن و جدا بشن، جدام بشن باز تسبیحشونه دارن، وقتی هم که در اجسام هستن تسبیحشونه دارن. و ما یعطیها ارواحها فیها الا در فتوحات داره حیات اخرى عرضیتا فی التسبیب وجودها و اعطا نمی کند به اجسام ارواح اجسام در اجسام مگر یه حیات دیگری که عرضی است در تسبیح که حیات عرضیه و تسبیح عرضی داره به وجودها. اعطا نمی کند به اجسام ارواح اجسام در اجسام مگر یک حیات دیگری که عرضی است در تسبیح به وجودها به وجود اجسام که اجسام که وجود پیدا میکنن اینها عرض میکنم که روح درشون باشه اینها خودشون هم یک تسبیح عرضی و یه حیات عرضی با وجودشون دارن و پیدا میکنن. نه نه و ما یعطیها ارواحها فیها نه به وجود خود اون اجسام که اونا با وجودی که پیدا میکنن البته مشروط به این که روح درشون باشه یه حیات عرضی و تسبیح عرضی پیدا میکنن. ضمیرها همه برمیگرده به اجسام. و اذا فارغ هر روح هنگامی که روح از اجسام جدا بشه فارغها ذالک از ذکر الخاص جدا میشه از اجسام اون ذکر و تسبیح خاص اجسام که عرضیه یعنی اون تسبیح عرضی دیگه از بین میره اما روح میمونه با تسبیح ذاتی خودش. فیدرک المکاشف و الحیات التی فی الاجسام کلها این معنا دیگه با کشف و شهود ثابته. اهل مکاشفه میبینن شهود میکنن حیاتی که در همه اجسام است یعنی روح این که همه اجسام روح دارن که حیاتش هم ذاتیه و باعث حیات عرضی جسم میشه این رو اهل مکاشفه میبینن. و اذا اتفق علی ای جسم کانه امر یخرجه عن نظامه مثل کسر آنیته او کسر حجرن در فتوحات داره او قطع شجره فهوه مثل قطع ید انسانن او رجلی اگر اتفاق بیفته بر هر جسمی که اون جسم میخواد باشه یه واقعی یه حادثه‌ای که اون نظام و ترکیب جسم رو برهم بزنه اون جسم رو از اون نظام و ترکیبی که داره خارج بکنه مثل این که یه ظرفی شکسته بشه یا یه سنگی خورد بشه یا یه درختی بریده بشه این مثل این میمونه که یه عضوی از انسان حالا دستش یا پاش قطع بشه. تزول و انه حیات و روح مدبرت لهو جدا میشه عرض میکنم از اون جسم حیات روحی که مدبر اون جسمه و یبقا علیه حیاته و ذاتیت الله اما باقی میمونه بر جسم حیات ذاتی جسم که مال روحشه اون باقی میمونه. فَإِنَّهُ لکل صورت فی هذا العالم این البته باید روحن مدبرتن باشه و حیاتن ذاتیتن. آها نه 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 فَإِنَّهُ که دیگه روحن هست فَإِنَّهُ به جسم منتها او حیات ذاتی مال روحش مثل انسان دیگه اگه وقتی میمیره انسان که از بین نمیره با روحش باقیه اون جسمم با روحش جسمام همینجور. فانه لكل صوره في هذا العالم روح مدبره و حیات ذاتیه به خاطر اینکه برای هر صورت طبیعی هر صورتی که در عالم طبیعت است یه روح مدبری هست، یه حیات ذاتی هست که تزول و روحو به زوال تلک سوره، که روح تزولو یعنی جدا میشه، نه این که روح از بین بره، روح از اون جسم زوال پیدا میکنه با زوال اون صورت، با از بین رفتن اون صورت که ترکیبش به هم بخوره. کل قتل، مثل این که انسانی رو که بکشن چطور روح ازش زائل میشه، جسم هم همینجور. و تزول و صورتو به زوال روح، برعکسش، همونطور که تزول و روح به زوال تلک سوره، و تزول و صورتو به زوال روح. روح اگر از جسم زائل بشه، اون صورت جسم هم دیگه، همون صورت طبیعیش هم دیگه از بین میره، میمیره دیگه، مثل جسم انسان که میمیره، بدن انسان که میمیره. از صورتو کلمیت اللتی مات علا فراشه، اون صورتی که باقی میمونه از جسم مثل مرده میمونه که روی فرش و بستر خودش مرده. مثل اون جسمم که روح ازش زائل شده و جدا شده چنین مثالی. اما والحیات و ذاتیت اللتی لکل جوهرن غیر زائلته، اما اون حیات ذاتی که هر جسمی داره که مال روحشه، اون از بین نمیره، روح از بین نمیره و حیات ذاتیش هم از بین نمیره، یعنی روح نمیمیره، روح نمیمیره. انتها کلامه. حالا ببینیم صدر المتعالی چه میفرماد. صلی الله علی محمد.